بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین. در جریان نفخ صور، ظاهر بعضی از تعبیرات قرآن کریم این است که ناقوری است و در او دمیده می شود و همه مردگان حاضر خواهند شد. تعبیر به نفخ صور هم شاید ناظر به این باشد که ذات اقدس اله ارواح را به ابدانشون بر می‌گرداند و صورت‌ها پدید می‌آید. چند تا بحث است، یکی اینکه نافخ کیست، یکی اینکه منفوخ چیست، یکی این که وسیله دمیدن به منفخ چیست. اینها را ظاهراً در سوره مبارکه زمر اونجا بحث میشه. مطلب بعدی آن است که این نفخ صور کنایه از احضار همه اهل محشر است. احضار یک نحوه رعبی را به همراه دارد. مخلصین از مسئله احضار مسئولند. در قرآن کریم آمده است به این که همه بندگان در قیامت محضر می شوند الا عبادن المخلصین. مخلص را احضار نمی کنند، او حاضر است، نیازی به احضار او ندارند و مانند آن، وگرنه دیگران را احضار خواهند کرد. خود این احضار با رعب همراه است. پس نفخ صور کنایه از احضار است که همه جا جمع بشوند. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. این هش و این جمع با یک دمیدن پدید می آید. یک دمیدنی است که همگان را از بین میبرد که فیضا نفخ فی الصور فسقه من فی سیق من فی السماوات و ارض الا من شاء الله. اون نفخ اول برای آن است که همگان رحلت کنند، هیچ موجود زنده نماند. یک عده را در همون نفخ صور اول استثناء میکند، می‌فرماد به این که فیضا نفخ فی الصور فسیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. پس یه عده محفوظه و مستثنا هستند از مسئله مرگ در نفخ اول. در نفخ دوم هم که فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیام ینظرون، با نفخ دوم همه مرده ها زنده می شوند و حاضر خواهند شد. در اینجا هم بندگان مخلص را استثناء فرمود، فرمود همگان محضرن مگر بندگان مخلص. شاید همونهایی که در نفخ اول مستثنا بودن که فرمود فی سیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همون مستثنای در نفخ اول مستثنای در نفخ ثانی باشن. یعنی محضرون هرگز نه با نفخ اول رحلت می کنند نه با نفخ دوم احضار می شوند، چون اینها در جوار رحمت حقند، عند ملیک مقتدرند، نه نیازی به اماته اونهاست نه نیازی به احضار اونها. به هر تقدیر در هر دو نفخه یه عده مستثنا هستند که تفسیرش به خواست خدا در سوره مبارکه زمر شاید مطرح بشود و اگه مناسبت های دیگری پیدا آمد ممکن است که زودتر از بحث زمر، سوره مبارکه زمر، در باری نفخ سور و نفخ اول و نفخ ثانی و مستثناهای نفخ اول و مستثناهای نفخ دوم بحث بشود. عمد مسئله احتجاج ابراهیم خلیل سلام الله علیه هست. این احتجاج را که قرآن کریم بازگو می کند نشانه اهمیت این مسئله است. جریان بت پرستی یک جریان بود که جزء ریشه‌دارترین جریان‌های اعتقادی بود بعد از توحید، این مطلب اول، و با هیچ مبارزه به مناظره ای ریشه‌کن نشد، این مطلب دوم. اما درباره مطلب اول که بعد از اعتقاد توحیدی که وسیله انسان کاملی نظیر آدم سلام الله علیه به جهانیان عرضه شد، کم کم این شرک پدید آمد. پدید آمدن شرک از دیر زمان سابقه داشت. وقتی نوح سلام الله علیه که شیخ الانبیاست مبعوث شد، بشریت اون عصر گرفتار وثنیت و بت‌پرستی بود. پس اونقدر این وثنیت ریشه داشت که یه پیامبری که از اولوالعزم است مبعوث شده است تا بساط این بت‌پرستی را بردارد. پس قبل از او سابقه داشت، چون که ایشون در تعبیرات فراوانی به قومش اشاره میکند به اینکه این کارهایی که از قبل مونده است اینها باطل است. مطلب دوم آن است که نه قرن و نیم خود این پیغمبر صلی الله علیه و آله نبی جناب آله و علیه السلام مبارزه کرده است و اثر نکرد، چون لبس فی قومه الف الا خمسین آما، 950 سال، 9 قرن و نیم در بین مردم به دعوت توحیدی تلاش کرد ولی حرفش اثر نکرد. خب چه سنت کهن و ریشه داری است که یکی از بزرگترین انبیای الهی که از اولوالعزم است 9 قرن و نیم تلاش میکند ولی بی اثر میماند. این مرحله دوم. مرحله سوم آن است که ذات اقدس اله از راه وحی طبق اون چه در سوره یونس هست به وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود و اوحیه الی نوح که انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس ما کانوا یفعلون. از راه وحی ذات اقدس اله به نوح فهمون که دیگر از این به بعد کسی به تو ایمان نخواهد آورد. لذا وجود مبارک نوح اون چه در سوره نوح هست به خدا عرض کرد که رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، رب ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. این که نوح سلام الله علیه گفته بود که اینها نسل آیندهشون هم کافر است، برای همون اخبار غیبی است که ذات اقدس اله نسبت به نوح سلام الله علیه روا داشت. فرمود به این که لن یؤمن من قومه که ملا من آمن، وگرنه نوح سلام الله علیه ذاتن این علم را نداشت که بعدن دیگه کسی به ایمان نمی آورد. لذا به ذات اقدس اله عرض کرد این گروه نه تنها تا زنده اند به من ایمان نمی آورند، موحد نمی شوند، بلکه نسل آینده این هم باز بت پرست است. انهم انتظره عباد تذرهم یدل عباده که ولا یلد الا فاجرا کفار. در این مقطع ذات اقدس اله دستور ساختن سفینه داد و جریان طوفان نوح پدید آمد و همه اینها غرق شدند و از بین رفت. بعد همون چند نفری را که وجود مبارک نوح در سفینه به همراه خود برد و اینها را خوب پروروند تا خود نوح سلام الله علیه زنده بود و این نسل تا حدودی توحید را حفظ کردند. بعد از رحلت نوح سلام الله علیه باز بسنیت رواج پیدا کرد. در مقطع چهارم، مرحله چهارم، نوبت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه رسید، وقتی که اکثری مردم اون روزگار بت پرست بودند. الیوم هم که عصر علم است، میبینید شما در بسیاری از مناطق اطراف کره زمین مثل محدوده چین، بخشی از ژاپن، هنوز بت پرستی رواج دارد. عده زیادی در چین بت پرستند، در هند بخشی از اونها بت پرستند. این باید علاج بشود که برای چی بت رو این پرستن. و هیچ یکی از این عوامل یاد شده نتوانست علاج کننده جریان وثنیت باشد. با اینکه این یه امر بیان الغیب است، این بت هایی که از سنگ تراشیده شد، از چوب تراشیده شد، این دست تراش خود مردم است، این هیچ قداستی ندارد و هیچ تأثیری ندارد. پس از یک سوی ما جریان بت پرستی را که در اون چهار مقطع تاریخی بررسی میکنیم، میبینیم یک امر عقیده ریشه دار کهن غیر قابل برداشت است. الیوم هم که عصر علم است، میبینیم در یکی از بزرگترین کشورهای جهان اونجا باز بت پرستی رواج داره. از سوی دیگر بررسی میکنیم، به قول فخررازی میبینیم این بت ها هیچ ارزش عبادی ندارن، پرستیدن اینها بیان الغی است. چیزی که دست تراش خود انسان است چه اثری دارد برای تأمین سعادت انسان؟ لذا باید علاج کرد که ریشش چیست. راههایی که فخررازی و مانندون ارائه کردن چند تاست. یکی از اون راه‌ها این است که اولا روی زمین کسی پیدا نشده که بگوید دو تا واجب الوجود در عالم هست. هیچ انسانی معتقد به دو واجب الوجود نبود. حالا یا ملحد بود و اصلا مبدع را قبول نداشت، که البته اونم خطای در تطبیق دارد، یا اگر قائل به واجب هست، به وحدت واجب معتقد شد نه به تعدد او. از وجوب ذاتی که بگذاریم، نوبت به خالقیت و ربوبیت و الهیت و معبودیت برسد، البته شرک پدید می آید. وگرنه در اصل ذات که دو واجب الوجود در عالم باشد کسی قائل نشد. در مسئله آفرینش عده قائلند که مثلا خیرات را یزدان آفرید، شرور رو اهرمن آفرید و مانند داد. در مسئله خالقیت شرک هست، و ما در مسئله ذات وجود واجب شرک نیست. اینا که معتقدند عالم واجب به ذات دارد، لکن مخلوق بعضیا در بعض اثر میگذارند، میگن به این که کل کارهای این عالم را کواکب آسمانی به عهده میگیرن. احیانا بعضی از علومی که مربوط به رصد اینهاست، به طالع بینی هاست، هم این رو تأیید کردن که نه تنها لیل و نهار ما با این کواکب همراه است، نه تنها پدید آمدن میوه های ما و رشد مزرعه های ما و مرتع ما در ارتباط با همه این کواکب و شمس و قمر است، بلکه نحوه ارتباط اینها، قران اینها باعث سعد و نحس هم خواهد بود. از اینجا اونها را تکریم کردن. حالا یا قائل شدن به این که اینا وسائط فیضن، شفعای اندالله‌ان، مقربین مردمان الالله، یا قائل شدن به اینکه ذات اقدس اله کارهای این عالم و تدبین عالم را به این کواکب آسمانی تفویض کرده است و ماننده. البته عده‌ای برای قدیسین بشر حرمت عبادی قائلند، عده‌ای برای فرشتگان حرمت ربوبی قائلند که مانندان. اما فعلا در این بخش از سوره مبارکه انعام بحث درباره ابطال ربوبیت اجرام سمایی و اون چرا که اینا با دست می تراشیدن، این را مجسمه اون معبود می دانستن، نه اینکه خود اینها اثر دارن. البته جهله از وثنیین که اینها را تکریم می کردن، قرآن کریم نسبت به این جهله می فهمد به این که لم تعبدوا ما لا یسمع ولا یبصر و ماننده، وگرنه این مجسمه مورد اعتقاد بالاصاله وثنیین و ثنویین نبود. این مجسمه و این تمثال و این پیکر نشانه اون بت هست، از این جهت رو احترام میکردن، وگرنه خود این بت ها، خود این سنگ و چوب معتقد نبودن اثر داره. لکن قرآن هم احترام این سنگ و چوب دستساز را نهی کرد که الهام ارجرون یمشون بها، املهام ایدین یفتشون بها، املهام آزان و یسمعون بها. از همین راه ها حرمت این اجرام را، حرمت این بت ها را نفی فرمود و هم براهین اقامه کرد به این که اون اجرام سماوی که این بت‌ها مجسمه اون هستن، اونم بی اثره. در این بخش از سوره مبارکه انعام برهان قام می شود بر این که اجرام سماوی سمتی ندارن، نه کار به اونها تفویض شده است، نه اونها واسطه در فیضن، نه اونها شریک ربن به ماننده اون. اونا هم مانند سایر موجودات، مانند شما مخلوقند دو تحت تدبیر. مسئله له الخلق و الامر حصر می کند این تقدیم خبر بر مبتدا، یعنی اصل آفرینش و تدبیر نظام آفرینش هر دو در انحصار حق تعالی است. له الامر و خلق و الامر، هم اصل آفرینش هم امر فرمان روایی و تدبیر و اداره مخلوق به دست اوست، مال اوست. چه این که عالم امر هم در اختیار اوست، چه برابر عالم خلقی که در اختیار اوست، هم امر در برابر خلق، هم امر معنای فرمان روایی، هر دو مال خداست. مطلب بعدی آن است که چون مسئله وثنیت یه امر رایجی بود، الیوم هم امر رایج است. شما وقتی به بخشی از چین سفر میکنید میبینید بت‌های سنگی فراوانی که در برابر اونو تکریم میکنن. در هند هم این چنین است. چون مشکل رسمی اون روز بود، مشکل رسمی بخش وسیعی از مردم امروز هم هست. این یک. و وجود مبارک ابراهیم خلیل مورد قبول همه اینها بود. دو، خود این برهان معقول است. سه، باعث شد که در این بخش از سوره مبارکه انعام بحث وسیعی درباره ابطال وثنیت طرح بشود. هم احتجاجات کسی که مقبول بین مردم است، هم مقدمات برهان معقول است، هم اصل کار محل ابتلا است. مطلب بعدی آن است که وقتی ذات اقدس اله برهان قائم می کند، در تلیعه برهان می فرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. یعنی اون چرا که خلیل حق اقامه می کند در اثر ارائه ماست، ما این چیزها را ارائه کردیم، نشانش دادیم، او هم دید، برابر مشهودات خود سخن می گوید. سخن او خیال و وهم و قیاس و گمان و امثال ذالک نیست، یک حقیقت مشهود و معقول است. ملکوت هر شی باطن هر شی است، یعنی هر شی یک ظاهری دارد، یک پیکری دارد که دیگران با چشم ظاهر می‌بینند، یک زمامی دارد که دست زمامدار اون زمام را گرفته است. ملکوت کل شی اون زمام هر شی است که به دست زمامدار اوست. اینه که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین فرماید سبحان الذی بیده ملکوت کل شی، اونجا با اسم تسبیح ذکر میکنند نه با اسم تبارک، برای آن است که این از اسماء تنزیهیه ذات اقدس اله است و اون گرفتن هم گرفتن مادی نیست. ملکوت کل شی را خدایی که منزه از امساک ظاهری است نگه می‌دارد. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی، همون طوری که تبارک الذی بیده الملک، همون طوری که اسم جمالی متبارک و وصف جمال تبارک اون زمامدار ملک عالم است، وصف جلالی تسبیح زمامدار ملکوت کل شی است. اون ملکوت با چشم دل دیده می شود و ذات اقدس اله ملکوت کل شی را، ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم خلیل سلام الله علیه نشون داد. به ماها هم امر کرد، بشرهای عادی را هم تشویق کرد شما در ملکوت آسمان ها نظر کنید، یعنی او دید شما بنگرید، او اهل رؤیت است شما اهل نظر، او اهل دیدن است شما اهل نگاه، نگاه کنید شاید ببینید. و اگر این نظر و نگاه به دیدن و رؤیت ختم نشود ما را به چنین نظری امر نمی کنند، چون حتما این امر برای آن است که روزی به ثمر می رسد. در سوره مبارکه اعراف اونجا می فهمد که اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، چرا در ملکوت عالم نظر نمی کنند؟ آیه 185 سوره مبارکه اعراف، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. یعنی شما که به ابراهیم خلیل سلام الله علیه تأسی دارید و ذات اقدس اله هم در قرآن کریم فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا، شما که مؤمنینید اگر بخواهید اولا به ابراهیم باشید باید راه نظر در ملکوت را طی کنید. او اهل رؤیت ملکوت بود، شما اهل نظر باشید تا ببینید، وگرنه اولا به او نخواهید بود. خب این که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این نشون میدهد که سماوات و عرض یک ملکوتی دارند و قابل رؤیت است. ممکن است کسی در اون رؤیت اشتباه بکند، ولی اگر ارائه دهنده ذات اقدس اله باشد یقیناً اون کسی که میبیند سالم و صحیح میبیند و مسئول از غفلت و اشتباه است. مطلب بعدی آن است که در بسیاری از معارف کلیدی قرآن ذات اقدس اله از اون وسط شروع میکنه، یعنی خیلی از راز و رمزها که بین خود خدا و انبیا و اولیاء اوست او رو ذکر نمی کند، اون چی که قابل درک توده مردم است از اون بعد ذکر میکنه. در همین جا فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این واو زائد نیست، یعنی ما این کار را کردیم برای اهداف فراوان و یکی از اون اهداف این است که او اهل یقین باشد، که این واو عطف بر محذوف است. حالا چه نحو شهودی برای انسان سالک پدید می آید که با رؤیت ملکوت حاصل می شود، اون را باید از اهل معنا سوال کرد، وگرنه نصیب هر کسی نخواهد شد. حد اکثر بهره‌ای که ناظران در ملکوت سماوات و ارض می برن همون برهان منطقی است که با استدلال توحید خدا و اسماء الحسنا الهی ثابت می شود. این چه نیست که این واو زائد باشد یا واو استیناف باشد، بلکه واو عاطفه است، عطف بر محذوف است. بسیاری از نکات در اون رؤیت ملکوت مطرح است که یکی از اون نکات همین است که ولی یکون من الموقنین. پس ارائه ملکوت برای پیدایش یقین است، سخن از خیال و قیاس و وهم و گمان و امثال ذلک نیست، سخن از اسطوره بودن نیست. مطلع بعدی آن است که یعنی همونطوری که وجود مبارک ابراهیم به پدرش آزر گفت اتتخذوا اصنام من آلهتن، یعنی اونها را آلهه میپنداری، همچنین ما به ابراهیم این معارف را آموخت. یعنی اونطور گفت و ما هم این چنین به ابراهیم ارائه کردیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، همچنین ما ملکوت آسمان ها و زمین را ارائه میکنیم. اون قبلا گرچه اون هم به عنایت الهی بود، ولی از اونجا به عنوان ارائه الهی یاد نکرده است، چون اون احتیاجی در کار نیست. اما اصل احتجاج از اینجا داره شروع می شود. در اونجا فقط یه ادعاست که فواد اینی عراک قومک فی ظلال مبین. اما چرا اونها در ظلالتن؟ برهانی بر مسئله اقامه نشد. اما حالا تلیعه برهان، یه بحث در این است که این برهان فی نفسه تام مسیانه، یه بحث دنه است که این برهان اگر بخواهد به صورت قالب براهین عادی در بیاید چه برهان است. یکی این که خود وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه اینها رو به عنوان شاک متفحص گفت که خودش مسئله مثلا بر او حل نشده بود معاذ الله و الان میخواد حل بشود، یا به عنوان فرض و تقدیر است، یا به عنوان جدال احسن. یه وقت از کسی میگوید که نه، برای خود هست ابراهیم معاذ الله اینا حل نشده بود، این جدن قائل به ربوبیت کوکب بود، بعد قائل به ربوبیت قمر شد، بعد قائل به ربوبیت شمس شد، بعد به ربوبیت الله پی برد. یه وقت از که نه، گفته می شود وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه این حرف ها را به عنوان فرض و تقدیر گرفت. ما فرض می کنیم که این رب باشد، ببینیم چه خواهد شد. وقتی که افول کرد گفت که اینها رب نیستن. یه وقت بحث در این است که نه خود وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه این مراحل رایی که پس از دیگری به عنوان اعتقاد اولی گذروند نه به عنوان فرض و تقدیر بود، بلکه به عنوان جدال احسن بود با قوم خود و با آذر و قوم آذر که احتجاج میکرد. میفهمد به این که خب اگر این کوکب و این ستاره رب باشد نباید آفل باشد، چون خدا آفل نیست و این آفل است پس این خدا نیست، که از باب جدال احسن است. در طی بحث ها به خواست خدا روشن خواهد شد که یا به عنوان فرض و تقدیر است یا به عنوان جدال احسن، نه اینکه خودش این مراحل را گذرونده، اول قائل شد به ربوبیت کوکب، بعد به ربوبیت قمر، بعد به ربوبیت شمس، بعدها فهمید که اینها باطلن، به ربوبیت الله پی بود. این چنین نیست. در مسئله جدال فرق نمی کند، چون به عنوان فرض است. این می گوید به این که حالا ما فرض می کنیم این رب است، چون فرض شما و ما که شما که معتقدید این رب همه است، ما هم فرض بکنیم این رب است. وقتی افول کرد با ارائه مقدمات معقول مقبولی ثابت می کند که خدا آن است که افول نکند، غروب نکند، و این غروب کرده است و زائل شده است، پس این خدا نیست. قابل هست که هم جدال احسن باشد هم نه، خودش به عنوان فرض و تقدیر دارد بحث میکند، که البته محصول این فرض و تقدیر برای تفهیم دیگران است. خودش نه، خودش اول موحد بود، البته توحیدش که پس از دیگری کامل شد، چه اینکه معارفش تا اون مرحله رسید که قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، اون مراحل رایی که پس از دیگری شهود کرد. و اما اصل توحید و اصل مسئله معاد و امثال ذلک برای او بیان و رشد. مطلب بعدی آن است که ایشون جریان احتجاج را از ستاره به ماه و شمس گرفت. این جریان شب شروع شد. آیا طبق اون قصه و نقلی که هست که وجود مبارکش رو به غار بردن، او شبانه از غار بیرون آمد و تا اون وقت چیزی را ندیده بود، در فضای بسته زندگی میکرد، شبانه اولین چیزی که دید ستاره بود، مثلا ستاره زهره را دید، و در بخشای پایانی ما هم بود که اول ستاره طلوع میکرد، این ستاره درشت، بعد از مدتی ماه طلوع میکنه، نه شبهای اول ما اوائل ماه که ماه در همون اوائل توتاله است. در بخشای پایانی شب، یعنی مثلا از 17 و 18 به بعد، ماه در شب تاله نیست، و اما اون ستاره درشت و روشن تاله است. اول اون ستاره است، بعد بزرگتر از اون ماه است، بعد طولی هم نمی کشد آفتاب طلوع می کند. این که از شب شروع شد، حالا یا تعمدی در کار بود می خواست از کوچک شروع کند، یا نه وجود مبارکش وقتی از غار طبق اون قصه و جریان اگر درست باشد، از غار که در آمده اولین باری که برخورد کرده است همین ستاره را دید. فلما جن علیه اللیل را کوکبن، این فلما جن معنیش این نیست که این روز بود و شب فرا رسید، نه، این در طلیعه شب که مثلا آمد و به اون صحنه، وقتی کاملا شب پوشند تاریکی خود را بر او و او مستور شد در تحت تاریکی شب، را کوکبن، قال هذا ربی. فلما افل قال لا احب الافلین. مسئله ملکوت کل شیء است، ملکوتی است، و مسئله حکمت نظری است. میبینید در مسئله ملکوت، در مسئله حکمت نظری سخن از محبت است. فبود من آفل را دوست ندارم، خب اون وثنی و بت‌پرست میگه من همین را دوست دارم، این چه برهانی است که حد وسط او محبت است؟ برهان بالاخره یه سبکی دارد، یا علمیست یا نیست، یا از علت معلول است یا از معلول به علت است، یا از احد المعلول به معلول دیگر است. این چه سبک برهانی است که انسان در یه مسئله جهان بینی بگوید من دوست ندارم، خب اون رقیب و خصم بگوید من رو دوست دارم؟ مگر تو مسائل ریاضی میشود گفت من دوست دارم یا اون دوست ندارد؟ تو مسائل حکمت و کلام و فلسفه مگر جای دوست داشتن است؟ این مسائل عرفی نیست یا مسائل عملی نیست که کسی بگوید من این رو دوست دارم یا اون رو دوست ندارم؟ این تابع برهان است. این چه محبتی است که وجود مبارک خلیل حق می فرماید به این که لا احب الافلین؟ خب حالا لا احب الافلین چه دلیل است بر بطلان ربوبیت کوکب؟ صغرا و کبراش این است که این آفل است و هیچ آفلی رب نیست، پس این رب نیست. چرا هیچ آفل رب نیست؟ برای اینکه انسان اصلا رب را برای چی میخواد؟ برای اینکه مشکل او را حل کند. به چیزی سر می سپارد که مشکل او را حل کند. خب چیزی که خودش غائب می شود، زائل می شود، ارتباطش با ما قطع می شود، نه از ما با خبر است، نه فیدش به ما می رسد، مشکل ما را می فهمد، نه مشکل ما را حل می کند، خب شایسته محبوبیت نیست. انسان اصلا خدا را برای این می خواهد که مشکل او را حل کند. سخن در خالق است و رب، مدبر و معبود، نه سخن در واجب الوجود. بحث در که در عالم واجبی هست یا نه، این یه حکمت نظری محض است. اما بحث در این که معبود هست یا نه، یه حکمت نظری آمیخته با حکمت عملی است. یعنی آیا کسی هست که ما در برابر او سر بسپاریم یا نه، در آستانش سر بساییم یا نه؟ و اگر خدا را ما برای اینکه مشکل ما را حل کند محبوب ماست می‌خواهیم، خب اگر کسی از ما غیبت کند، خودش رخت بربندد، از حال ما بیخبر باشد، فیضش به ما نرسد، چنین کسی که چنین چیزی که نمیتواند محبوب ما باشد. خدا آنه که محبوب باشد، آفل محبوب نیست، پس آفل خدا نیست. حالا بعد از تمام شدن این براهین به خواست خدا باید روشن بشود که این یکی از این براهین معروف اهل حکمت و کلام است یا نه راه دیگری است. والحمدلله رب العالمین.